و اینا منابع ماست. خب نام برده میشه ازش در این برنامه. تاریخ های عمومی یعنی از حضرت آدم رو شروع میکنن و میان همینجور تا دوران مؤلف هر چی تونسته نوشته، حوادث رو نوشته. حالا بعضی ها مفصلتر، کتاب 10-20 جلده، یکی نه مختصرتر. کلن منابع تاریخی دسته ها و گونه های مختلفی دارن که عرض میکنم اینها تاریخ عمومی هستن. دسته های دیگه مثلا کتاب مختص سیره نبویه، کتاب درباره مغازی و جنگ هاست، مقتله، فقط سیره اهل بیته، مثلا الارشاد شیخ مفید درباره 12 امامه، اعلام الورای مرحوم تبرسی یا تبرسی درباره 14 معصومه. کتاب تاریخ خلفا زیاد داریم، حالا یکیش مال سویوتی اسمش تاریخ الخلفاست، ولی مثلا الامامت و سیاسه هم یه جوری تاریخ خلفاست.
فضایل مناقب هم استاد جز این
بله دسته هاست. بله، اونم یکی از گونه ها هست. تاریخ محلی، تاریخ قم، تاریخ نیشابور، شهرهای دیگه و جغرافی های تاریخی مثل معجم البلدان، اینها همه کتاب هایی هستن که گونه های مختلف کتاب های تاریخی هستن. حالا این که عرض کردم کتاب هایی که نام برده میشه اینجا جزو دسته کتاب های عمومی هن، تاریخ عمومی هن، یعنی همه حوادث رو آوردن به فراخور شرایط مؤلف و گرایش هاش. تاریخ یعقوبی که در اینجا ازش نام برده شد مال احمد ابن ابی یعقوب، مشهور به ابن واضح یعقوبیه، در گذشته 284 یا بعضی ها میگن تا 292 هم زنده بوده. کتاب قدیمیه، قرن 3 هست و ایشون از معدود مورخانه که گرایش های سخت شیعی داره. بعضی ایشون رو امامی مذهب میدونن، شیعه کامل میدونن، بعضی ها میگن حالا گرایش های خیلی جدی داره ولی قطعی نیست تشیعش، ولی خب در کتاب خیلی روشنه گرایش های ایشون. گزارش ها رو به صورت ترکیبی و تلفیقی آورده، یعنی سلسله سند رو ذکر نکرده، خیلی هم مفصل نیست، دو جلده. اما تاریخ طبری دوره بعد از ایشونه، من به ترتیب تاریخی میگم، تاریخ یعقوبی اول قرن 3، تاریخ طبری مال محمد ابن جریر طبری، خب طبرستان ایران، ایشون مال اینجاست، در گذشته 310 هست، یه مقدار 23 سال بعد از یعقوبی هست و کتابش هم مفصل تر، البته یه چاپ 8 جلدی داره، یه چاپ 11 جلدی داره. محمد ابن جریر طبری ایرانی، محدث، مورخ، فقیه، صاحب یک مکتبیه، مفسره که کتاب تفسیرش معروفه، معمولا هم همین دو کتابش مشهورتر ازش نام برده میشه، تفسیرش و تاریخش. شیوه حدیثی داره، سلسله اسناد رو میاره، برخلاف یعقوبی که عرض کردیم شیوه ترکیبی داره و نقل های مختلف یک واقعه رو نه به صورت ترکیبی، به صورت مجزا پشت سر هم میاره با سلسله سند. ممکنه شما یه نقلی رو نپذیری، یه نقلی دیگه رو بپذیری، چند تا نقل رو درباره یک حادثه پشت سر هم میاره. خب ایشون از اهل سنته ولی موافق و مخالف هم داشته و طرق حدیث قدیر رو ایشون جمع کرده، از افراد معتبری مثل ابو مخنف نقل میکنه، حتی از ائمه ما نقل میکنه، از امام سجاد، از امام باقر، امام صادق علیه السلام روایت میکنه. بله، حالا البته مطالب نامعتبری هم داره، ما هیچ کتاب تاریخی رو 100% نمیپذیریم، اما این که بگیم تاریخ یعقوبی حالا اهل سنت و چطور رو اینها، خب خیلی از مطالبی که ما نقل میکنیم درباره اهل بیت، درباره رسول خدا، درباره امیرالمومنین، حضورش در جنگ ها، رشادت و شهادت و همه مسائل، حادثه کربلا، اصلا کل مقتل معتبر ابو مخنف رو تاریخ طبری برای ما آورده و طبری برای ما حفظ کرده.
استاد یوسفی ایشون استخراج کرده.
بله، اون وقت و تفی که جناب استاد یوسف
ابی مخنف بله.
از همین تاریخ طبری و البته ارشاد شیخ مفید استخراج شده، ولی اولینش تاریخ طبریه که خب حفظ کرده.
و استاد کتاب به صورت سال شمار حوادث بله. رو ذکر میکنه.
بله بله.
یعنی
بله.
هر یک سالی رو ذکر میکنه و حوادث رو، حوادثی که در اون سال اتفاق افتاده رو برای مخاطب بیان میکنه.
در صورت عرض این است که باید گزارش ها رو بررسی کرد و اسناد رو دید، شواهد رو دید. اینکه یک بام و دو هوا بخوایم با منابع برخورد بکنیم، این درست نیست که یه مطالبی رو بپذیریم ولی یه مطالبی رو بگیم ایشون مثلا. بسیاری از اخبار تاریخی ما از این کتاب تاریخ طبری هست. خب کتاب دیگری که نام برده شد تاریخ ابن عسیر، که منظور همون الکامل فی التاریخ هست، بهش میگن تاریخ ابن عسیر. الکامل یعنی اسمش اینجوری گذاشته، مطالب تاریخی رو کامل آورده. شخصی به نام علی ابن محمد جزری، جزری منصوب به جزیره است. جزیره در عراق جای بین رود فرات و دجله رو بهش میگن جزیره. ایشون در گذشته 630 و اون چی که مهم هست ایشون آورده بعد از مطالبی که دیگه در طبری نیست. اون مطالبی که تکرار تاریخ طبری، خب تکرار یه بخش تاریخ مغول مخصوصا ایشون میاره، خیلی مهمه چون تا 628 آورده، 12 جلد به اضافه یه فهرست. البته ابن عسیر یه استلقابه هم داره، یعنی شیران بیشه مثلا، که درباره صحابه است. اون کتاب الکامل درباره کل تاریخ عمومیه ولی استلقابه مخصوص صحابه است. تاریخ مسعودی که نام برده شد، منظورشون مروج و ذهبه. اینو بعضی ها اشتباه مثلا میخونن مروج هست. مروج و ذهب یعنی مرغزار طلا. ادامه اسمش هم و معادن الجوهر. شخصی به نام علی ابن حسین مسعودی در گذشته 346، گرایش هایشون هم مثل یعقوبی به تشیع خیلی زیاده و چه بسا اصلا ایشون شیعه امامی باشه، ولی در کتاب هاشون اینا هیچ کدوم نشون نمیدن خیلی. یک گرایش هایی دارن ولی کتاب رو بر سبک مکتب خلفا نوشتن و همین بحثای خلافت رو. همه این کتاب ها عربیه، ترجمه هم داره. فقط اینجا عرض کنم که تاریخ مسعودی گفته شد، اون تاریخ مسعودی که اسم کتاب این عنوان هست، تاریخ بیهقیه، کتاب فارسیه درباره مسعود، سلطان مسعود غزنویه. اون کتاب رو ابوالفضل بیهقی در قرن پنجم نوشته، با این تاریخ مسعودی متفاوته.
استاد از این دست کتاب های تاریخ عمومی که ممکنه برای مخاطبین ما جالب باشه بخوان مطالعه بکنن، دو سه نمونه دیگه هم میتونید معرفی بفرمایید که معتبر هم باشن و تاریخ عمومی باشن؟
خب اینا قدیمی ترینشونن. بعدی ها مثلا المنتظم داریم مال ابن جوزی، البدایه تومن نهایه داریم که اونم تاریخ عمومیه،
ابن کثیر دمشقی.
ولی اینها خیلی هاشون رو از همین منابع قبلی میگیرن. اینایی که عرض شد منابع قدیمی ترن و اعتبارشون بیشتره.
خیلی متشکرم. بریم اتاق فرمان و برگردیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و از صحبت‌های آلمانی ایشون، پاسخ‌های دقیق ایشون استفاده میکنیم. استاد نویسنده هستند، پژوهشگر هستند و مدرس حوزه و دانشگاه و دارای آثار فراوان، چه کتاب چه مقاله، برای کسانی که در زمینه تاریخ اسلام و تاریخ اهل بیت علاقمند به مطالعه و پژوهش باشند و برای ما مایه خوشحالی و خوشبختی که از محضر ایشون در این برنامه استفاده میکنیم. شنوندگان عزیزمون برای ارتباط با برنامه خودشون پرسمان تاریخی میتونن با شماره تلفن‌های روابط عمومی اینجا تماس بگیرن، 329 10 551، 329 10 552، با پیش شماره 025. و کسانی که میخوان از طریق پیامک سوالاتشون رو برای برنامه ارسال بکنن، سوالاتشون رو به شماره 30553 ارسال میکنن، 3 4 0 553. خیلی ممنونم از همراهی شما و سوالی که از شنوندگان عزیز رو میپرسیم و در خدمت استاد پاسخ را از ایشون خواهیم گرفت. استاد صادقی بفرمایید که ماجرای اختلاس ابن عباس در تاریخ صحت داره؟
عباس عموی پیامبر دو فرزند مشهور داره، عبدالله و عبیدالله، البته فرزندان دیگری هم داره ولی اینها به جهت حوادث تاریخی مشهور شدن، مثلا عبیدالله فرمانده امام حسن مجتبی علیه السلام در اون جنگ بوده و عبدالله خب به جهت محدث بودنش و روایاتی که از پیامبر نقل میکنه در بین شیعه و اهل سنت شهرت داره و البته کنار امیرالمومنین و امام حسن مجتبی هم بوده. برای هر کدوم هم مشکلاتی در تاریخ ذکر میشه. عبیدالله مسئله پیوستنش به معاویه هست و عبدالله هم همین سوالی که شد درباره بردن اموال بصره. خب عبدالله چون پدر عباسیان هست یه مقدار احتیاط شده در تاریخ، شاید درباره بعضی مطالبی که درباره ایشون گفته میشه. شارحان نهج البلاغه تردید کردند که آیا این بردن اموال واسطه ایشون بوده، واقعا میشه عبدالله که در کنار امیرالمومنین از یاران خوب حضرت هست، خب حاکم بصره میشه، در جنگ ها در کنار امیرالمومنین، در مهاجه و مقابله با خوارج در کنار امیرالمومنین از یاران خوبه، هم پسرعمو و هم خیلی در کنار حضرت یاری میکنه، چطور میشه که یهو اموال بصره رو برداره بره مکه و با حضرت مقابله بکنه؟ تردید کردن شارحان نهج البلاغه و خیلی ها نمیخوان بپذیرن یا میگن کسی دیگه بوده. اما شواهد وجود داره که میتونه ابن عباس معروف همین عبدالله باشه، از جمله این که امام او را از نزدیکان و بستگان خودش میدونه تو اون جملات. در گزارش های تاریخی هم مؤیداتی داریم که همین عبدالله بوده باشه. البته ایشون بازگشت و امیرالمومنین برخورد خیلی تندی با ایشون کرد و هم نامه و هم سخنانی که داره در نهج البلاغه هم هست نام نمیبره، اما خیلی روشن میتونه باشه که مثلا ایشون هست، به خاطر همین هم تردیدها ایجاد شده. اما این که عرض میکنیم بازگشت، شاهدش اینه که هنگام شهادت امیرالمومنین برای بیعت گرفتن با امام حسن مجتبی علیه السلام در کنار امام حسن بود و دوباره به یاری ایشون برگشت و برای بیعت گرفتن از امام مجتبی علیه السلام تلاش کرد. این نشون میده که کلن منفصل نشده، یه حادثه بوده پیش اومده، حالا اموال هم اگر برده ظاهرن برگردونده، دیگه جزئیات خیلی روشن نیست. در اون کتاب کارگزاران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به یک یک کارگزاران حضرت پرداخته شده، کتاب 5 جلد اگر اشتباه نکنم، جناب استاد علی اکبر زاکری. اونجا عزیزان میتونن هم زندگی مفصل عبدالله ابن عباس رو ببینن، هم قیس ابن سعد ابن عباده که مدتی به مصر رفت، هم محمد ابن ابی بکر که باز در مصر بود، دیگر کارگزاران حضرت اونجا شرح حال مفصلی و این مباحث اختلافی اینا اونجا به خوبی بحث شده.
استاد در مورد پدرش عباس هم یه سری نکاتی در مورد مسائل اقتصادیشون هست، بله یا نه؟
حالا بله، ممکنه حتی برخی آیات تطبیق داده بشه. عرض میکنم مسئله مهم اینه که چون عباسیان حدود 5 قرن حاکم بودن و بعضی ها میگن که ملاحظاتی میکردن که بخوان اگر کسی مطلبی بگه، به هر حال این لحاظها رو میکرده و جد این عباسیان هم این عباس عموی پیامبر و این عبداللهه، بنابراین بعضی ملاحظات بوده که میگن اینجا رو باید بهش توجه داشت.
خیلی ممنونم. خب هم از استاد صادقی عزیز تشکر میکنیم برای حضورشون، برای پاسخگویی عالمانشون، انشالله وجودشون همیشه سلامت باشه، و هم از تک تک شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی ممنونیم. این حمایت شما انشالله همیشگی باشه و همه شما رو به خداوند منان میسپارم. روز و روزگار خوش. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل
الفرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
بازپرس می تواند
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نموده به ما فروختن پیش پرداختشم خوردن یا آبم روش
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقمون دفاع
آجا من با قوانین کاملا آشنام قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت
صدای قانون
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف با صدای قانون در خدمت شما هستیم برنامه‌ای که به بررسی و تحلیل پرونده‌های واقعی می‌پردازه پرونده‌هایی که خیلی از اونها به معضلات اجتماعی مرتبطه و آشنایی با اونها به ما کمک می‌کنه که درگیرشون نشیم اما کارشناس محترم قاضی با سابقه دستگاه قضایی کشور حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی همراه ما در استودیو هستند سلام و درود خدا بر شما جناب دکتر
علیکم السلام و رحمت الله بنده هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شنوندگان عزیز امیدوار هستم که برنامه‌مون مرضی خدای سبحان باشه و مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیره و برای شنوندگان گرامیمون مفید باشه
انشاءالله الهی آمین خیلی متشکریم از شما اما با صدای قانون همراه باشید
آشنایی با قوانین جزایی
آشنایی با قوانین حقوقی
قوانین سفتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خب از اینکه با برنامه خودتون صدای قانون ارتباط میگیرید و سوالاتتون رو با ما در میون میذارید از شما متشکریم. از استاد عزیز میخوام اجازه بگیرم تا با هم به رسم این برنامه یعنی صدای قانون پرده اول از نمایشمون که بر اساس واقعیت دوستانمون تدارک دیدن رو بشنویم.
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم خدمت از ماست. میشنویم و برمیگردیم خدمت شما همراهان عزیز.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
سیما؟
بله.
معادلات سه مشغولی رو بیار.
آره، خیلی اتفاقا اینا رو اشکال داشتم.
خب پس از همین تو شروع می‌کنی.
خیلی خوبه.
اتفاقا دقیقا از همین جا شروع شد کم کم و آرام آرام مثل یک ویروس در زندگی سارا نفوذ کرد
اصلا باورم نمی شد فکرش هم نمی کردم که مهداد بخواد همچین کاری بکنه
من سارا رو خیلی دوست داشتم عاشق زندگیم بودم عاشق بچم بودم
عشق چه کلمه عجیبی احساسات متفاوتی دور و بر این کلمه دیده و شنیده میشه محبت خوشبختی ازدواج یا حتی خشم غضب طلاق و جدایی
یه موقعی که خوب فکر میکنم میبینم همه تفسیر رو هم نمیشه گردن مهداد و سیما انداخت باید بزرگترها بیشتر مراقبت میکردن
همش تقصیر شما بود خانم. من چقدر گفتم بهتره این معلم خانم برای سیما بگیریم.
ای بای.
بله، میشه تقصیر رو گردن دیگران انداخت و حتی چشم پوشی کرد و بخشید، ولی به نظر من کسی که پدر میشه باید پخته تر عمل کنه. باید مواظب دامها و تله های شیطان هم باشه.
خب بله، بخش اول یا پرده اول نمایش رو با هم شنیدیم و میرسیم خدمت استاد محترم و کارشناس عزیز برنامه‌مون، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی گرامی.
همونطور که در پرده اول این نمایش شنوندگان محترم شنیدن، دختر خانم جوانی هستش که در واقع باردار هم هستش، تازه ازدواج کرده و به علت توان علمی شوهرش والدین او از داماد میخوان که مباحث علمی رو به خواهر کوچیک همسرش که یک سال با او تفاوت داشته آموزش بده و در واقع ایشون معلم خصوصی این دختر خانم تو منزل میشه و با او روی مسائل علمی کار میکنه. این کلاس‌های خصوصی و تقویتی بین این دختر و پسر ادامه پیدا می‌کنه و حتی مواقعی که خود خانم او حضور نداشته، پدر و مادر حضور نداشتن و این دختر خانم و داماد جوان تنها تو خونه بودن، باز این کلاس‌ها ادامه پیدا می‌کرده و ما می‌دونیم این تنهایی بسیار خطرسازه. همونجور که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه فرمودن که لا یخلون رجلون به امرأتن فان ثالثهما شیطان، یعنی هیچ مردی با یک خانم نامحرمی تنها توی یک خلوت قرار نگیرن، اگر یه همچین اتفاقی بیفته سومیشون حتما شیطانه و شیطان اونجا حضور پیدا میکنه و اونها رو به گناه دعوت میکنه. والدین باید به این مسئله خیلی توجه داشته باشن که خدای نکرده برای رشد علمی فرزندشون یا رشد فرزندشون در هر عرصه‌ای، حالا ممکنه معلم خصوصی در واقع کلاس‌های درسی برای او بخوان بگیرن، نمیدونم برای تمرین تئاتر باشه، مربی ورزشی باشه، نمیدونم مربی نقاشی و خط و اینجور چیزها باشه، یا حتی گاهی ضرورت ایجاب میکنه که مثلا دختر خانمی 20 جلسه پیش یه روانشناس بره. تو اینجور صحنه ها نباید یک خلوتی بین یک دختر جوان، بین یک خانم نامحرم و یک مردی ایجاد بشه. این بیتوجهی به مسئله خلوت میتونه خطرساز باشه. و نکته بعد اینه که والدین به این نکته باید دقیقا توجه داشته باشن که ما خط قرمزها رو که دین برامون ترسیم کرده تحت هر شرایطی باید رعایت بکنیم. اینطور نیستش که اگر مثلا خواهر زنی که نامحرم است به داماد چون تو خونه هستش و چون زیاد با هم دیگه مثلا معاشرت دارن، اینها یه مقداری مثلا محرمیتشون نسبیه، نمیدونم یه مقداری با هم راحت میتونن خودمونی باشن، راحت میتونن با هم شوخی بکنن، راحت میتونن با هم دیگه تو فضای خلوت قرار بگیرن، به صورت کلی از نامحرم باید پرهیز کرد. خدا فرموده که فلا تخزن بالقول فیت معلدی فی قلبهی مرز، اگه تو صداتو لطیف کردی، نازک کردی، بالاخره ممکنه یه کسی که دل بیماری داره شیطان تو نفوذ بکنه و او رو به گناه بیاندازه. یا مثلا فرض بکنید تو خونه شما در مقابل داماد، در مقابل مثلا فرض کن پسر دایی و نمیرن پسر عمو، نمیتونی یک لباس جذابی بپوشی و به نحوی عمل بکنی که زیبایی‌ها دیده بشه در مقابل نامحرم. لا یبدین زینتهن، قرآن میفهمد که باید زینت خودت رو و زیبایی‌های خودت رو از نامحرم بپوشونی. فرقی نداره داماد یا پسر عمو با اون نامحرمی که تو کوچه هستش و در هر صورت باید این خطوط قرمزی که قرآن تنظیم کرده و ترسیم کرده کاملا دیده بشه و والدین به این مسئله باید توجه داشته باشن. خب در این پرونده میبینیم که بیتوجهی به این نکته و تنها گذاشتن یک دختر جوان با یک داماد بسیار جوان تو خونه باعث یک مشکلاتی میشه که با شنیدن قسمت دوم این نمایش توضیح میدم که چه اتفاقی میفته و ما چه پیشگیری هایی باید انجام بدیم که امثال اینجور پرونده ها برامون اتفاق نیفته.
بسیار عالی، درود بر شما. فکر میکنم شنوندگان عزیزمون هم مشتاق هستن تا پرده دوم این نمایش رو بشنون. میشنویم، برمیگردیم محضرتون.
شما اصرار داشتی که نه این جوان نخبه است و اله و بله، حالا بفرما اینم نتیجهش.
حالا نمیخواد اینقدر به من سرکوف بزنی، کف دستمو که بو نکرده بودم قرار عاشق بشم با فرار کنم. ای بای،
ای کاش برای عشق حرمت قائل باشیم و اسم هر هوسی رو عشق نگذاریم.
الو سارا، الو سارا، تو خود جواب بده. الو سارا،
الو مهداد، دیگه با من تماس نگیر، دیگه با من تماس نگیر مهداد.
سارا،
هرچی تلاش میکنم خودم رو قانع کنم که بهت اعتماد کنم و بازم با هم زیر یه سقف زندگی کنیم، نمیتونم.
سارا، خواهش میکنم سارا.
آخه یکی نیست بگه بابا اون طفل معصوم چه گناهی کرده.
دلم برم یه دونه دخترم لگ زده.
بله، با هم شنیدیم بخش دوم نمایشنامه رو. با تشکر از همکارانمون و از شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو معارف و برنامه صدای قانون، هرچند که ما نمیتونیم تمام جزئیات پرونده که بر اساس واقعیت هست رو در نمایش بیاریم، اما اینجا هستیم در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کشور تا به همین جزئیات بپردازیم و تحلیل و بررسی داشته باشن برای ما.
همونطور که در قسمت دوم این نمایش شنیدیم، این دلبستگی و وابستگی بین دختر خانم جوان و شوهر خواهر او ایجاد میشه و روز به روز تشدید میشه، به نحوی که دیگه این دختر فراموش میکنه خواهر خودش رو و خواهری که یه نوزاد کوچکی در رحم داره و فرزندی در راه داره و تصمیم میگیره که با این داماد زندگی بکنه. طبیعتاً اگر خواهرش مطلع میشد یا اگر پدر و مادر مطلع میشد، به شدت همه با این مسئله مخالفت میکردن، لذا حتی تصمیم میگیره که از منزل و از شهر خودشون فرار بکنن و به شهر دیگه‌ای برن و به شکلی مخفیانه زندگی رو با همدیگه ادامه بدن. میبینیم که دلبستگی شدید و عشق شدید باعث میشه که واقعیت‌ها دیده نشه و حب و شیء یعمی و یسم، و شخص کور بشه و شخص کر بشه، حقایق رو نبینه. بی‌توجهی به بعضی از دستورات دینی که من عرض کردم پدر و مادر باید دقت می‌کردند، این جلسات خصوصی رو و این جلسات در خلوت رو ایجاد نمی‌کردند، باید از این موضوع که بین مسائل آموزشی و عاطفی باید فرق گذاشت و نباید خدای نکرده خلطی اتفاق بیفته، باید به این مسئله توجه می‌شد. ما حتما باید توجه داشته باشیم که معلم خصوصی فرزندمون، عرض کردم مربی ورزشیش، نقاشیش، خطش، هر چیزی باید به شکلی عمل بکنه که فقط تو مسائل آموزشی ورود بکنه، هرگز در مسائل عاطفی و خودمانی ورود پیدا نکنه. خانم‌ها باید سعی بکنن چنین جلسات آموزشی رو به صورت مشترک برن، نه اینکه مثلا یک کلاس ورزشی تنها باشه یه دختر خانم با یک مربی مرد. باید کلاس‌های عمومی‌تر باشه و یا اینکه هم جنس باشن، یعنی مثلا فرض بکنید یک مربی زن برای یک دختر خانم، حالا این استاد خط، استاد نقاشی، استاد ورزش، استاد تئاتر، استاد فیزیک و شیمی و ریاضی، هر چیز در واقع هم نوع باشه که خطری اونها رو تهدید نکنه، نه این که خدای نکرده به شکلی باشه که خلوت با نامحرم اتفاق بیفته و زمینه ساز بروز خطر بشه. و والدین حتما به این نکته باید توجه داشته باشن که یک دختر خانم جوان که در اوج احساسات و هیجانات